اون موقع در دو کلاس ششم تا کلاس دوازده سه دوره بوده، سیکل اول، سیکل دوم و کلاس دوازده. یعنی سیکل اول 3 سال بود، سیکل دوم 2 سال بود، کلاس دوازده تقسیم می شدن، ادبی و طبیعی و ریاضی تقسیم می شدن. ما اون دوره سیکل رو تمام کردیم، بعد وارد مرحله کلاس دوازده جای دیگه بود، اون مرحله عدید دیگه نداشت. دوازده رو اونجا خوندیم و توانستم که دیپلم انجام بدم.
طبیعی پس شما دیپلم
و طبیعی. نکته ای که خیلی مهمه، از همون ابتدای دبستان تابستون ما بیکار بودیم، تابستون کار داری، اون موقع مثل حالا نبود که ورزش و شنا و از امکانم نداشتیم، اگه بودم و نمیتونستیم بریم که توی مغازه ها پادویی میکردیم. یعنی سال اول که حتی چیزی هم به اون دوکودار داده بودن که من برم اونجا روزا کار بکنم در تابستون، ولی سال دوم و سوم یه مقداره که به ما پول میدن تا در شهیه یا قرمه ما میدن در روز که ما اینجا کار میکنم. این پادویی چیز خیلی چیزا به من یاد داد خارج از مدرسه، توجه کنید، به طوری که من از کلاس نهم توی دواخونه تو خیابون خیام اونم دواخونه احسان کار میکردم.
بله.
و آشنایی منم با مرحوم آرمین
از همونجا،
چون اونجا مطب داشت و در اون موقع بخش تزریقات وجود نداشت، دواخونه ها آمپولی که دکتر میریشن خودشون تزریق میکردن،
انجکسیون میکردن.
ما تو دواخونه که کار میکردیم استفاده کردن، ما با ما تزریق یاد دادن.
بله.
چه تزریق کنیم؟ دکتر آرمین اول قبول نداشت، نمیشناختم ما رو. رفتیم خدمتش مطب و اونجا یه تزریق زیر جلدی کردیم، خوشش اومد، اجرا داد. بنابراین ما شدیم آمپول زن محله.
پس شما در واقع از آمپول زنی با دکتر آرمین داشتن؟ تزریقات چی شد؟
آمپول زن محله. چیزی که خیلی جالب تره، کلاس 3 سال که من دواخونه کار میرم، عملا تو محله سید نصیدی من دکتر میشناختم، برای که خونه ها میرم تا آمپول میزدن دیگه، گاهی هم از اوقات غلط نکنم گاهی هم نسخم
نسخم
برحال. این شد که من با آرمین آشنا شدم. وقتی که در مدرسه طب قبول شدم مثلا 27،
بله،
به خوبی دکتر آرمین میشدن جز کسانی بودش که تشویق، چون بازم بعد از کلاس 12 من نمیخواستم برم، هرگرم میخواستم برم تکمیل بکنم خواستم برم داروسازی بکنم.
بله.
که تو دواخونه کار میکردم، ولی هم استاد دکتر آرمین هم خانوادم خدا بیامرد شوهر خواهرم اینها اصرار کردن که کنکور شرکت بکنه، حالا که اتفاقا قبول نشدی بود. اتفاقا اون موقع کنکور اینجوری سراسری نبود.
بله.
دانشکده پزشکی و دندانپزشکی داروسازی از دانشگاه تهران خودشون امتحان میکردن، حقوق و ادبیات خودشون داشتن، فنی خودش داشت و در نتیجه من در دانشکده پزشکی و دندانپزشکی داروسازی کردم، از بین 4000 نفر 20 شدم.
بله.
بازم این تصادف بود و مجبور شدیم که دانشکده پزشکی ثبت نام کنیم در اون زمان.
بچه اجبار خوبی شد به خاطر اینکه بله به خاطر اینکه
معلوم نیست اگه داروسازی
کنم. البته اون چیزی که جناب استاد پروفسور بهادری من دارم و همکارانم داریم میبینیم از شما، قطعا شما اگر داروسازی هم میخوندید باز یک اقدام انقلابی دیگری در پزشکی ایران، در داروسازی ایران انجام میدادید، قطعا از پا نمی نشستید. اما خیلی اتفاق مبارک و خجسته ای بوده برخورد دوباره شما با مرحوم دکتر آرمین و دیدار دیگرتون، این بار نه به عنوان آمپول زن، به عنوان دانشجوی پزشکی و دانشجوی ایشون شدید و عملا مسیری رو طی کردید که پیش از ایشون دکتر حبیبی و همراه با ایشون دکتر رحمتیان و دیگران داشتن میپیمودند و شما عملا جزو کسانی بودید که این مسیر رو تکمیل کردید. من میدونم که تحصیلات شما به طور عمده در ایران انجام شده و جز برای اون بخش تخصص داستان که به خارج از ایران رفتید و در انگلستان بودید، در دانشگاه ویلز درس خوندید، به غیر از اون مابقی تمام در ایران گذشته. به هر حال شما بیش از اون چیزی که ما فکر میکنیم با شرایط آموزش پزشکی در ایران و وضعیت دانشجویان ایران آشنایی داشته اید و دارید و امیدوار هستم سالیان سال سایتون بر سر علم و دانش این سرزمین و دانشجویانش باشه. به هر حال زمان طولانی رو هم مشغول تدریس بودید. از اونجایی که میدونم که رئیس دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی تهران هم هستید و از نزدیک با دانش آموختگان هم رو در رو هستید، اگر بخواید یک قیاس بکنید بین شرایطی که اکنون هست و شرایطی که شما در اون دوران درس خوندید یا بیشتر باهاش سر و کار داشتید، در طول این مدت در مرور زمان چه نتیجه گیری میتونید بکنید در مورد آموزش پزشکی و دانشجویان پزشکی؟
خب سوال بسیار مهمیه و سوالی است که افتخار انگیزه برای مملکت ما. ببینید متاسفانه برای دو قرن شاید بیشتر ایران تحت تأثیر عوامل مختلفی عقب مونده بود، به طوری که با وجود دانشمندان تک تکی که در این زمان ها وجود داشت، مملکت پیشرفته‌ای نبود و بخصوص در زمان قاجاریه. ولی یکی از محسنات ایران بیرونی، اینو من میخوام حتما شما بهتر از من میدونید، اگر امکان بدن خوب بتونه پرواز بکنه، خوب بتونه کار بکنه، فقط ممکنه جلوش بگیره نظرانه. خوشبختانه با وضعی که جدید به وجود اومد، این امکان پرواز در ایرانیا پیدا شد. ما وقتی که مدارس جدیدمون رو شروع کردیم، میبینیم به سرعت آدم‌های بزرگی رو شروع کردیم تربیت کردن و به جامعه دادن. منم وقتی که مدرسه تباره شدم، یکی از کارهایی که آقای دکتر آرمین با من انجام داد، اون موقع دانشکده پزشکی مجله رسمی داشت به نام نامه ماهانه دانشکده پزشکی. که این تنها مجله علمی کشور بود. دکتر آرمین اون موقع 1928 مجله هیئت تحریریه جدید پیدا کرد، 12 تا استاد دانشگاه، دانشکده پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی شدن هیئت تحریریه مجله، دنبال یه پادو میگشتن که قلمگیری و چاپ خورده رو انجام بده. دکتر آرمین ما رو معرفی کرد به عنوان پادو در اونجا،
به نوعی ولی ویراستار بودی شما.
ویراستار نمیم که پادو برای چاپونه لغت بزرگش نبریم، با وقت رو بردن نداشه ویراستاری بکنیم، ویراستار خیلی اهمیت داره. عرض بکنم که 50 تومن برای هر شماره به من بدن. موقعا پول خوب نبود، گاهی هم بعض شماره هم نمیدن پولشو به ما و کاریم شدم غلطگیر مجله. منتاش ضمن غلطگیری یواش یواش آشنا شدم با کسانی که مقاله می نوشتن و اینها در حقیقت یه مقدار معلمای ثانوی من بودن. فقط به مقاله که می اومد یکی نوشته بود، آقای دکتر مرحوم دکتر علی وکیلی، می رفتم خدمتشون، زمین تصحیح کرد، توضیح می داد، ایسا یاد می رفت. بعد این روش کردم، شدم با این کار نه تنها غلطگیر خود مجله شدم، در 1935 مجله آکتومدیکا در اومد به زبان انگلیسی، زمان مرحوم دکتر اقبال. باز شدم هم غلطگیر، این دفعه کمی ویراستار این مجله هم شدم، کلمه کار ببرم توهین به ویراستاران رو مملکت نکنم و این مجله به زبان انگلیسی و بعضی مقالات فرانسه بوده شد، شدم رئیسی کتابخونه. به همین مناسبت 2 سال پیش کتابخانه دانشکده پزشکی رو به نام من کردم، بلکه رئیس کتابخانه من بودم، اولین کتابخانه اونجا، یکی از اولین ها، اولیش مرحوم دکتر پژمان بختیاری بود، بعد دکتر محمد بهشتی بود و من شدم. این حرکت اینجوری، من یه مقاله نوشتم 60 سال در خدمت روزنامه، چون بعدش یواش یواش شدم عملا جزء هیئت تحریریه و نویسندگان مقالات پزشکی در کشور.
به اصطلاح مطبوعات چی شدید؟
مطبوعات چی شدم؟ بوده در رشته پزشکی و بقیه مطبوعات جسارت نمی کنم حدشون به حدشون رو نمی کنم.
پس عملا شما یه دوره از تاریخ تطور مقالات پزشکی رو عملا
مقاله شب 60 سال در خدمت. اما راجع به اون سوال اصل شما، ببینید وقتی که یه مملکتی برای حتی خدمات ساده مجبور بود از بنگلادش و نمیدونم مصر و توبه و کویت و اینا دکتر بیاره و اکثر شهرهای بزرگ ایران دکتر نداشتن، حالا متخصص نداشتن، دکتر معمولی هم نداشتن. ما تونستیم این خدمت رو ببینیم که الان همه شهرهای ایران دانشکده پزشکی دارن و همه جا بیمارستان وجود داره. خود من در یه دوره 7 دانشکده پزشکی رو موقعی که معاون وزارت علوم و رئیس سازمان سنجش بودم ایجاد کردم. 7 دانشکده پزشکی. داستانش اینه که ما تو اون زمان 1952-53 فقط 7 دانشکده پزشکی در کل کشور داشتیم. جمعیت کشورم رو افزایش بود، حتی اون تعدادی که تربیت به 700 نفر به 1000 نفر یه دکتر نمی‌رسید.
بله.
چند تا دانشگاه داشتیم که دانشگاه پزشکی نداشتن، مثل کرمانشاه، کرمان، زاهدان، همدان، ارومیه. اینها من به وزیر وقت پیشنهاد کردم که ما البته اقدامات زیادی کردیم و حتی با رؤسای دانشگاه هایی که موجود بودن پیشنهاد کردیم پیش رو بیدار زیاد کنن. مثلا دانشگاه تهران که من فقط میتونم 100 نفر اضافه کنم.
بله.
عملی نبود، دانشگاه شیراز حاضر نشد. به وزیر وقت پیشنهاد کردم با رفقای دیگه که با من کار میکردن که ما بیایم این دانشگاه هایی که دانشکده پزشکی ندارن اونها رو بهشون پزشکی بدیم. یه جلسه دعوت کردیم، 56 بود، 7 رئیس دانشکده پزشکی رو دعوت کردیم.
بله.
معاون وزارت خونه هم بودن، من هم اونجا بودم. بینا گفتیم یه همچه برنامه دیم، خدا بیامرزه یکی از اینا که دکتر راسی از ارومیه بود گفت شما ما اجازه رو میدید، حتی پول هم نما ندید، فقط اجازه بدید ما دانشکده تصویم. به همین کارم کردن.
بله.
ما 7 دارم الان. تعداد دانشکده های کشور از 50-60 غیر از دانشگاه آزاد که دیگه خیلی زیاد داره، من نمیدونم چند تا هست، تجاوز میکنیم. این ترقی باعث شده که ما امروز در خدمات پزشکی دیگه نه تنها محتاج بنگلادش و نمیدونم فلان نباشیم، بلکه میتونیم به دیگران خدمت بدیم. الان در تمام رشته های پزشکی در دنیا که عملا انجام میگیره ما میتونیم انجام بدیم.
بله.
آدم های تحصیل کرده فراوان داریم، دانشگاه های ما، حتی دانشگاه هایی که جدید تحصیل شدن مثلا سمنان، مثل دانشگاه شاهرود یا جایی دیگه، پا به پای دانشگاه تهران دارن کار میکنن و خیلی هم خوب دارن کار میکنن. نمونه های زیادی از آدم های تحصیل کرده ما در خارج از کشور هم تو رشته های پزشکی، خیلی پزشکی هم میتونه، و در همه دانشگاه های بزرگ آمریکا استادان زیادی از ایرانی های ایرانی تبارهایی که اونجا هستن دارن کار میکنن.
بله.
خیلی از این اکتشافات مثلا لیزر رو اول بار دکتر جوان ایرانی
بله. به کار بردن پزشکی. بله.
و از این کار دیگه اینه که ایران الان قابل مقایسه با ایران قبل نیست، زمینی که همون آدم ها هستن، فقط امکان بهتر داده شد. حالا مگر امکان بیشتر بدن به شما، هر یک از شما فرزندان شما، من مطمئنم که همون کاری که ما در قرن چهارم و پنجم هجری میتونیم انجام بدیم در ایران بازم میتونیم در دنیا صاحب عمل باشیم. یکی از مختصات من اینه که من خوشبینم با آینده ایران و همین دلیلم با این که 90 سالمه با این حال روزانه اقلن 7 ساعت تا 8 ساعت کار مداوم دارم بکنم برای مملکتم. پول توش نیست، پول اهمیت نمیدم، ولی بتونم خدمت بکنم. دانشگاه تهران آقای دکتر جعفریان از ماده دفتر سوال میکنه، فرهنگستان آقای دکتر برندی از ماده فهم نمیده، خدمت میکنم و خدمتم خدمت خیلی ناچیزیه، ولی لازمه که بچه ها بدونن باید خدمت کرد.
این خدمت ناچیز نیست استاد، این خدمت فقط نماد و نشانه عشقه. من حیفم میاد که در واقع این رو با دریغ اعلام بکنم که زمان ما خیلی کم هست و برنامه تقریبا رو به انتها داره میره. ما اینو واقعا با تمام وجودم دارم میگم، هم بسیار دقیق به سوالات پاسخ میدید، هم خیلی خوب اون چیزی رو که مورد نظر هست و جان مایه کلام هست در پاسخ به سوال به ما میدید. بنابراین من خودم واقعا استفاده بردم.
منم تشکر میکنم.
قربان شما برم استاد. من نکته ای که خواهش میکنم،
من تعریف خیلی خوشم نمیاد، خیلی هم من تعریف بی خودی تعریف میکنم.
نه واقعا این تعریف ها رو من از این جهت میگم که دوستان شنوندمون شاید بیشتر بشناسن بله قبول دارم ما یه مقدار عادت کردیم به تعریف کردن از همدیگر، ولی واقعا کسانی که در این برنامه باشون گفتگو کردیم جناب پروفسور بهادری کسانی هستند که باید ازشون تعریف کرد.
من خوشحال میشم اگه دکتر بهادری
حتما
پروفسور بهادری
زین پس چشم. جناب استاد ممنون از تذکری که دادید. نکته‌ای که می‌خواستم بهش حتما اشاره بکنم این بود که شما و البته خودتون فرمودید در مورد کار در فرهنگستان بود که این جزء مواردی بود که خیلی حیفم میاد شاید بیشتر از چند دقیقه نشه در موردش سخن گفت، ولی حیفم میاد که در موردش نگید، چون شما گروه علوم پایه فرهنگستان رو ریاست می‌کنید. می‌خوام از اونجا کارهایی که انجام میشه و شاید افقی که پیش روتون هست برامون بگید، چه میکنید در اونجا و آیا توی این مدت اخیر هم اتفاقاتی افتاده است که باز هم بشه گفت فرهنگستان هنوز کارش رو داره دقیق و به درستی انجام میده؟
خب با فرهنگستان در ایران سابقه طولانی نداره. البته ما فرهنگستان داشتیم ولی فقط در ادبیات و واژه‌گزینی کار میکرده، نه در قسمت‌های علمی. در دور در پس از انقلاب در 1970 فرهنگستان در ایران پایه گرفت، فرهنگستان علوم پزشکی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، فرهنگستان علوم و فرهنگستان هنر، چهار تا فرهنگستان زیر نظر ریاست جمهوری با یه هیئت امنای منفرد تشکیل شد.
بله.
من در فرهنگستان پزشکی، علوم پزشکی هستم، البته در فرهنگستان زبان و ادب فارسی هم در واژه گزینی های مربوط به پزشکی شرکت می‌کنم.
بله.
ولی اصل کارم در فرهنگستان پزشکیه. ابتدا عضو ساده یک گروه علوم پایه بودم، بعد شدم باز به وابسته، بالاخره شدم عضو پیوسته
1388
عضو پیوسته و از همون زمان شدم رئیس گروه علوم پایه.
بله.
علوم پایه در علم پزشکی نقش اساسی بازی میکنه، همونطور که آسیب شناسی رو خدمت رو توضیح دادم، بدون توجه به علوم پایه ما نمیتونیم علوم بالینی اونو پیش ببریم.
بله.
و به همین مناسبت در گروهی که من هستم، حالا مدتی نبودم رئیسش ولی بعدم لطف فرمودم ما رئیس کردم، ما در حدود 22 نفر از دانشگاه های مختلف ایران داریم، از شیراز داریم، از تبریز داریم، از ارومیه داریم، از کرمان داریم، از تهران هر سه دانشگاه داریم، تهران داریم، شهید بهشتی داریم، ایران داریم. اینها در رشته های علوم پایه کار، ولی اینها کارشون فقط به خودش اکتفا نمیکنه، اومدیم یه مقدار گروه های جدیدی رو در شاخه علوم پایه اضافه کردیم.
بله.
که یکی از اونها همین پزشکی بازساختی استمسل که امروزه یکی از اقدام قدم های بسیار مهم به پزشکی کشور ماست در پیوند اعضا.
بله.
چشم و جاهای دیگه،
سلول های بنیادین،
پیوند مغز و استخوان داریم میکنیم برای بیماران خونیم. یکی از اینها عبارت از رشته نانوتکنولوژی.
بله.
نانومدیسینه، هم تو دفتر ما در فرهنگستان کار میکنیم، ادهی از دانشمندان خوب اونجا هستن، هم تو نهاد ریاست جمهوری در معاونت علمی هم کاری داریم، هم با خود وزارت بهداشت و درمان هم کاری داریم، هم با وزارت علوم و فناوری هم کاری داریم. در قسمت دیگه این راجع به علوم تکمیلیه.
بله.
اخیراً یک کار بسیار جدید رو شروع کردیم با اون انبیشه. انبیشه برنامه تازه در دنیا، نانو تکنولوژی، بیوتکنولوژی، اینفورماتیک تکنولوژی و کاگنیشن.
بله.
اینها کانورژ میشن، البته اونا رو داریم، هر چهار تا اینا رو داریم، هم فرض کنید کاگنیشن تکنولوژی داریم که
علوم شناختی،
جناب آقای علوم شناختی که جناب آقای خرازی رئیسشه، هم نانو داریم، هم قسمت اینفورماتیک. ولی الان در دنیا اومدن اینها رو با هم ادغام میکنن، کانورژ میکنن تا یک مولتی دیسیپلین آدمی رو یا سیستمی رو تربیت بکنن که همه این کار رو انجام بده. اینو ابتدا از روسیه شروع شد، بعد آمریکا خیلی پیشرفت کرد در این کار. ما هم خوشبختانه تو کشورهای معدودی هستیم که این کار شروع کردیم.
پس به نوعی کار بینارشته‌ایه.
بینارشته‌ایه منتهاش کانورژن.
بله.
نه، بینارشته‌ای گاهی تک تک
تک تک بله بله.
این چیزه و این قدم بزرگی بود. بنابراین ما تصور می‌کنیم در آینده نه چندان دور در علوم اساسی، علوم پایه که 17-18 تا رشته مهمه، یکی از اونها که الان داریم روش کار میکنیم 3D موشن پرینتینگ، یعنی انتقال جسم افراد بلد. از یه جای به جای دیگه، این همین کاری که شما در فاکس میکنید، نوشته رو میتونید بفرستید. ما اسام رو میخوام بگیم، حتی دیگران رو کردن، نه که ما بخوام، ما بخوام این را بندازیم در فرهنگستان، انشاءالله بتونیم این برنامه رو بتونیم ایجاد بکنیم در انتقال مواد. الان انتقال مواد جزئی در دنیا انجام میگیریم،
بله.
مثلا پیچ و اینا رو بیا، حتی بشقاب اینا رو میتونن، ولی هنوز انتقال آدم هنوز مثلا تئوریه، انتقال ماشین تئوریه، اینا رو شد بتونیم این کار رو انجام بدیم. به هر حال اینها نکاتی هستن که ما در فرهنگستان بهش خیلی تکیه میکنیم، ضمن اینکه یکی از برنامه های بسیار مهم ما و اون تعهد های حرفه‌ای مونه، یعنی پروفشنالیزم. ما نمیخوایم علم در علیه جامعه به کار بره،
بس اخلاق حرفه‌ای
هدفش به طرف خدمت به جامعه. علم دو راه هست. من در آخر تابستان کنفرانس در دانشگاه شریک دارم، پروفشنالیزم در علم، چون اگر شما اخلاق رو مراعات نکنید، تعهد رو مراعات نکنید، از علم میشه سوء استفاده های قرامونی بکنید.
دقیقاً. سپاسگزارم استاد. چقدر این قسمت انتهایی کلام میتونست یک عبارت زرین باشه برای برنامه ما، اونچه که در مورد حرفه‌ایگری منتها از نوع اخلاقیش و تعهدیش اشاره کردید. امیدوارستم واقعا همه کسانی که به زیور علم آراسته میشن یادشون بماند، بله، که این اخلاق رو خدمت
خدا رو باید بشناسن. ما تا همین امبی که کنفرانس داشتیم، مهمترین سند ما در کلونینگ در شدیگه اخلاقه،
بله.
چون شما بتونید حیوان درست بکنید، الان این امکانش وجود داره، بله. که انجام گرفته، ولی چقدر میتونه مفید برای جامعه باشه و چقدر میتونه جامعه رو به طرف خدا و به طرف حقیقت سوق بده، اون مهم کار ما. اگر اون رو نگیریم ممکنه یک دنیای وحشی وحشی درست بکنیم و نشه توش زندگی بکنیم.
جناب استاد، اگر اجازه بفرمایید، به عنوان، اگرچه همه اینها خودش از ابتدای برنامه تا الان همه زرین بوده، اما به یک عبارتی، نکته‌ای، جمله‌ای، پندی، اندرزی در این انتهای برنامه همه ما رو میهمان کنید و این رو ما در برنامه به صورت شاخص داشته باشیم.
خب، عرض بکنم که من اون چیزی که همیشه به کار میبرم میگم، ایرونی باید ایرونی بمونه و برای ترقی مملکتش هم خودش کار بکنه. ما به هیچ وقت عقیده ندارم که دیگری میتونه به شما کمک کنه مملکت. اگر این مملکت کشاورزی میخواد، باید کشاورز دنبال کارش باشه. صنعت میخواد، باید صنعتگر دنبال کارش باشه. پزشک میخواد، پزشک باید خودش این کار بکنه. یعنی به نظر من مملکتمون رو دوست بداریم و اون چیزی که اعتقاد بهش داریم عملا اجرا کنیم. هیچ فرق. یکی از بدیهایی که ممکنه در ما به وجود بیاد، همیشه اعتقاد از دیگرانه، بدون اینکه بتونیم خودمون چقدر در این اعتقاد اهلی که از ما اعتقاد بکنن هستیم. این درست نیست. به نظر من عیبگیری آسونه، ولی چقدر بتونی خودت بدون عیب باشی و بتونی خدمت بکنی خیلی مهمه. به نظر من بخصوص جوانهای مملکت گرفتار توطئه و وسوسه شیطانی برای جمع مال و از کم تقلب و اینها، چون دنیای امروز در دنیای مجازی میبینی چقدر امکانات تقلب وجود داره، اینها رو باید فرار بکنی. ما اگر بتونیم انسان وارسته باشیم، خدا رو قبول داشته باشیم و خدا رو بشناسیم، به نظر من کار مهمی انجام میدیم. من اعتقادم بر اینه که نسلی که در پیش داریم مطمئنن یک ایران آباد و حسابی خواهیم داشت و حتی با وجود قلقلرهایی که از جهان امروز علیه ما میشه، ما میتونیم به پای خودمون خوب وایسیم و خوب زندگی بکنیم. بنابراین هر وظیفه ایرانی، ایرانی بودنشه و ایرانی بودنشه به که خدمت شایسته میتونه بکنه.
سپاسگزارم جناب استاد، بسیار هم عالی. ما این رو آویزه گوش خودمون میکنیم و امیدوار هستم که تمام کسانی که شنیدند این برنامه رو توجه داشته باشند به آنچه که شما به عنوان یک استاد به ما تذکر دادید. با شما خداحافظی میکنم.
منم از شما تشکر کنم، از حس عزیزان من که تشریف آوردید وقتی که آماهاتون رو با یه پیر مرد
خوش سخن تیز هوش نازنین
ممنونم. دوستان بسیار عزیز که وقتی گرم باهاشون رو در اختیار من گذاشتن که یه مقدار از گذشته زندگی من رو تونستم به شنوندگان ارائه بدن، خیلی تشکر میکنم. امیدوارم که این نکاتی گفتم قسمت مثبتش رو انتخاب بکنم، منفیاش رو بگذارم، اگرم خطایی هم داشتم ببخشم.
تقاضا میکنم. سپاسگزارم از شنوندگان ارجمند هم که با ما همراهی کردند و تا این لحظه با برنامه ملاقات از رادیو گفتگو همراه بودند. به شرط بقای عمر در برنامه‌های دیگر باز هم به دیدار و گفتگو با چهره‌های نامدار علمی، فرهنگی، ادبی و هنری این سرزمین خواهیم شتافت. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
برنامه ملاقات رو شنیدید. شما همراه هستید با رادیو گفتگو. صدای ما را از تهران جامع جمع میشنوید. مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو، شما با مراجعه به وبسایت این شبکه به آدرس www.radiogoftogu.ir میتونید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که احیاناً از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید. حضورتون عرض کنم که زمان اذان صبح امروز به افق تهران ساعت 5:05 است. التماس دعا داریم از فرد فرد شما عزیزان. ورود همه شما عزیزان رو به ماه مبارک رمضان تبریک عرض می‌کنیم. شب بیداران و سحرخیزان عزیز، طاعتتون قبول. حضورتون عرض کنم که زمان اذان صبح امروز به افق تهران ساعت 5:05 هست. امروز اولین روز از ورود به ماه ضیافت اللهه. ورود شما عزیزان رو به این ماه عزیز تبریک عرض می‌کنیم.